یه نکته که خیلی مهم است و من تو کارهای مشاوره درمانی اینو زیادش برخورد کردم اینه که زنها بیشتر از صفات تفضیلی استفاده میکنن. صفت تفضیلی چیه؟ حالا تعریفش کنیم تو بعد ببینیم آیا درست هست یا نه. ببینید خانم‌ها وقتی میخوان یه مطلبی رو بیان کنن میگه آقا همه مردم اینطورن، همه مردم محله اینطورن، همه مردها اینطورن، همه معلم‌ها اینطورن، یعنی قالبی بیان میکنن، صفت تفصیلی به کار میبرن. اما مردها اینطور نیستن، میگن بعضی از مردم اینجورن. حالا یه مثال براتون بزنم. خانم میاد میگه که آقا چرا همیشه دیر میای خونه؟ حالا ببینید این مثال خیلی مشخص. آقا چرا همیشه دیر میای خونه؟ یه کلیت میده، یه عمومیت میده. یعنی میگه آقا شما همیشه وارد مدرسه که میشه دیر میای، بعد ساعت 2 از اداره تعطیل میشه بیای خونه، ساعت 3 میای، ساعت 4 میای. این یک پیام پنهانی داره. این خانم میخواد چی بگه؟ میخواد با زبان بی زبانی بگه که آقا من خیلی دوستت دارم، دلم برات تنگ میشه، دوست دارم زودتر خونه بیای، اگه زودتر خونه بیای من خوشحال میشم، تو رو بیشتر میبینم. اما این مرد این پیام رو دریافت نمیکنه، فکر میکنه این زن میخواد یه دعوایی رو شروع کنه، میگه آقا چرا همیشه دیر میای خونه. اما پیام پنهانش اگر این خانم بیشتر توضیح بده، این آقا دوچار سوء تفاهم نمیشه. این آقا چجور برداشت میکنه؟ این آقا میگه خانم من بعضی وقتا دیر میام خونه، اینجوری نیست که همیشه دیر میام خونه. چرا میای عمومیت میدی؟ چرا از این صفت تفضیلی استفاده میکنی؟ میگه همیشه دیر میای خونه، یا همیشه به من بی‌محلی میکنی، یا همیشه خود رأی هستی. نه، پس بنابراین پیام رو روشن و واضح، اگر قراره چیزی رو به شوهر منتقل کنی از کلمات کلی استفاده نکنین که آقا شما همیشه به من بی احترامی میکنی، همیشه بدقولی میکنی، همیشه میخوایم بریم خونه مامانم اینا بهونه میاری، همیشه وقتی میخوایم بریم خونه خواهرم اینا اخما تو همه. این صفت همیشه برای آقایون خیلی سنگین تموم میشه. اگه پیام واضحش رو بیان بکنین مثلا به این صورت که آقا من دوست دارم که حالا که امشب میخوای بری خونه باجناقه، این باجناقه خیلی تو رو دوست داره، بابا به این زنگ زده دعوت کرده، خلاصه برام غذا درست کرده، زودتر بریم با هم دیگه بشینیم یه چاق سلامتی بکنیم با هم صحبت. ببین چقدر دو تا کلام موفق ده، هر دو تا پیغام یکیه، منتها اولی با یک لفظ همه استفاده کردیم که به این آقا برخورده، موضع گرفته، اما تو پیام دوم از طریق صحبت و یک دیالوگ منطقی تونستیم سیر بحث رو عوض بکنیم. پس بنابراین مراقب باشین که در کلماتتون از کلمات همه یا همیشه یا هیچ کس استفاده نکنین. خب وقت جلسه ما چقدر مونده خانم توسی؟ خب اگه خسته نشدیم ما چند تا سوالات رو بخونیم و جواب بدیم. حالا من دوست داشتم که یه بحثی رو پای تخته برای شما داشته باشم، اگه آقای فیلمبردار به ما اجازه بدن که ما حرکت کنیم یه مقداری. آره خیلی خوب، یه چند از این سوالات جواب بدیم، بعد انشاءالله به بقیه این تفاوت‌هایی که بین زن و شوهر هست انشاءالله در جلساتی که بعد خواهیم داشت اشاره خواهیم کرد. قبل از اینکه حالا وارد این بحث بشم یک مقدمه ای رو برای بحث‌های بعدی خدمت شما عرض می‌کنم که یکی از تفاوت‌هایی که اتفاقا خیلی بین زن و مرد هست و مهم هست و ماها همه ازش غافل هستیم، تفاوت‌های جنسیتی بین زن و مرد هست. حالا ببینیم بحث سر مسائل جنسی که میشه این مقدار محدودیت‌های برای ما ایجاد می‌کنه. یکی از اساتید دانشگاه چند وقت پیش به من میگفتش که فلانی چرا شما این مسائلی رو که اسلام بیان کرده و برای تحکیم خانواده خیلی مهمه چرا بالای منبرها بیان نمی‌کنی؟ چیزی که پیغمبر گفته، امام صادق گفته، حضرت علی گفته، چرا اینا رو بالای منبرها برای مردم بیان نمی‌کنی؟ یا چرا اینا رو تو جلسات مشاوره به خانم‌ها نمی‌گین که اگه اینا رو بدونن زندگیشون چقدر شیرین‌تر میشه، که بدونن از لحاظ جنسی مردها چی می‌خوان یا زن‌ها بدونن؟ این چیزایی که در اسلام خیلی قشنگ بیان شده و حالا من انشاءالله در پایان جلسات به شما کتاب معرفی خواهم کرد که شاید همه حرفا رو ما اینجا نتونیم بگیم به صورت سربسته و به صورت کدوار من مطالب رو خدمت شما عرض میکنم. اما برای اینکه خوب آگاه بشین و واقف بشین، باید حتما کتاب بخونین. دختر پسری که با هم ازدواج میکنن چقدر خوبه که 4-5 کتاب بخونن، مسائل جنسیتی رو خوب بدونن، مسائل جنسی رو بدونن، نیازهای عاطفی همدیگر رو بدونن، اینا خیلی مهمه. و هر چه زندگی جلوتر میره 10 سال 15 سال 20 سال این نیاز بیشتر احساس میشه که انسان با کتاب آشنا باشه. سمیم این همه کتابای خوب روانشناسای اسلامی نوشتن، غیر اسلامی نوشتن، تو بازار هست که ان شاءالله من چند تا از این موارد رو به شما خواهم گفت که حتما اینا رو حالا نیازی نیست چون کتابی مقدار قیمت گرونه بخرید، از کتابخونه امانت بگیرید و بشناسید که نیازهای بین زن و شوهر چی هست. و یکی از اونهایی که ما مطرح میکنیم که بحث نیازهای جنسی هست و چه تفاوتهایی وجود داره و چه کار کنیم که این غریزه ارضا بشه، اینا یه چیزهای خیلی مهمیه که خیلی از وقتها باعث میشه که تنش‌ها درون خانواده از بین بره. اینکه انسان بدونه شوهرش یا زنش مثلا در باب مسائل جنسی به چه چیزهایی نیاز داره. شاید 2 سال پیش تو همین مشاورای مدرسه پریزاد یا آسان قدس رضوی یه زن شوهر پیش ما اومدن که این آقا خیلی آدم با شخصیت، خیلی داره یک شغل خیلی حساس و مهم، به نظر یه بچه یا 2 تا بچه داشتن. اینا 2 سال بود با هم دیگه اختلاف داشتن و نمیگفتن که منشأ اختلافشون چیه. ما هم یکی از کارامون اینه که مثلا 10 دقیقه اول یا 20 دقیقه اول مشاوره وقتمون تلف میشه تا اینو ریشیابی کنیم که این آقا یا این خانوم چه مشکلی داشتن. خب اول که نمیان بگن، میان خلاصه میگه آقا میگه که این خانم آشپزیش خوب نیست، نمیدونم به من احترام نمیذاره. این خانم هم در بیاد میگه آره این مرد ما مثلا خیلی به خودش نمیرسه، چند وقته اصلا درست با ما صحبت نمیکنه. خلاصه جاده انحرافی میرن، جاده خاکی میرن، اصل مطلب رو نمیگن تا ما برسیم که مشکل کجاست. وقتی 20 دقیقه نیم ساعت از وقت مشاوره گذشته، 2-3 جلسه من اینا رو بررسی میکردم، پیش ما میومدن، اینا خلاص از هم دیگه شکایتی داشتن سر تربیت فرزند، سر مشکلات خانوادگی، مشکلات عاطفی که به وجود اومده. تا یه وقتی من متوجه شدم، یعنی یک تزی رو از یکی از اساتید دانشگاه که به من گفته بود که بعضی وقتها نارضایتی که در باب مسائل جنسی بین زن و شوهر پیش میاد موجب اختلاف میشه و به خاطر حجب و حیایی که بین زن و شوهر هست اینها رو حتی به همدیگه هم ابراز نمیکنن، انگار با همدیگه رو در واسی دارن. کم 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 اینا باعث میشه که از همدیگه چی بشن؟ دلخور بشن. یه وقتی از این آقا درخواست کردم که شما چند دقیقه بیرون باشین، بعد به این خانم گفتم ببینید شما 2 جلسه یا 3 جلسه مشاوره اومدین و این چیزایی که داره میگین مشکل اصلی و اولیه شما نیست، من به عنوان یک روانشناس اینطور تشخیص میدم که شاید مشکل شما جای دیگه است و نمیتونید مثلا این مشکل بیان کنید، حالا من به شما یک کتاب معرفی میکنم و این نکته میگم، این رو انجام بدین، جلسه بعد یا هفته دیگه که پیش من اومدین ببینید چقدر مشکلتون حل شده. حالا ببینید میخوام بهتون بگم که بعضی از ریشه های اختلافاتی که مثلا پیش میاد و شاید ما هم کمتر به اون دقت بکنیم و از اونها غافلیم همین مسائل نیازهای جنسی زن و شوهر به همدیگه است که حالا به خاطر ملاحظاتی که هست و همه جا نمیشه اینا رو بیان کرد، نمیشه تو تلویزیون اومد مثلا اینا رو بیان کرد، خب کسانی میشن از این برنامه استفاده میکنن شاید صلاح نباشه اونا بشنوند، یا هر کتابی رو نمیشه همه جا قرار داد، یا ما بالای منبران نمیتونیم همین مطالب رو روک و پوسکنده بگیم. این نشون میده که خود زوجها باید یه مقدار فعالیت داشته باشن، تفاهم داشته باشن، یه مقدار کتاب بخونن، اما تا جایی که میشه ما به اونها آدرس میدیم، گرا میدیم تا اینا بتونن به اون سیکل اولیه زندگی برگردن. به این خانم گفتم که ارتباط عاطفی شما با این آقا درون خونه چطوره، یعنی ارتباط خاص زناشویی شما در اون خانه چطوره. گفتش که خوبه، حالا بد نیست و فلان و مثلا چند وقتی که این آقا اصلا به من محل نمیذاره. گفتم خب حالا شما فکر میکنی اشکال از خودت یا از آقاتونه؟ شما خانم تحصیل کرده ای هستی، آقاتونم مثلا مدیر کل فلان اداره است، برای خودش شخصیتیه، یکی 2 تا بچه هم داریم، ولی چرا فکر میکنی که رابطه شما رو به سردی گذاشته؟ فکر میکنی علت چیه؟ حالا علت های مختلفی میگفت. من یه کتابش معرفی کردم که حالا انشالله یا تو همین جلسه یا 2 جلسه بعدی که داریم این کتاب رو به شما معرفی میکنم و اکثر این کتاب ها هم تو همین کتابخونه مرکز مشاوره اینجا هست، به طور امانی میتونید بگید اینها رو بخونید، خیلی اطلاعات خوبی به شما میده. من گفتم احتمال میدم که این آقای شما هیچ مشکلی با شما نداره، اخلاق شما رو میپسنده، رفتار شما رو میپسنده، خانواده شما رو میپسنده، اما این چیزایی که میگم فقط باید عمل کنید، این کتابم بخونید تا ببینیم چطور میشه، باید تست کنیم دیگه تا ببینیم آقا رفتارش عوض میشه یا نه. خیلی خوب، گفتم که شوهر شما مثلا از فلان رنگ شاد خوشش میاد، آیا تو خونه این رنگ لباس رو براش میپوشی یا نه؟ گفت نه، اخیرا دیگه این یقه با هم رابطه‌مون به هم خورده، دل سرد از این شدم، خیلی دیگه سعی نمی کنم که این لباس رو براش بپوشم، اصلا دیگه دل دماغ این کارا ندارم. بعضی وقتا شوهر شما دچار یک بحران روحی روانی عاطفی میشه، دوست با شما تنهایی بشینه صحبت بکنه، درد دل بکنه، آیا این فضا رو براش ایجاد کردی یا نه؟ نه دیگه، اون اولا زندگیمون اونجا خیلی با هم دیگه گل میگفتیم، گل میشنیدیم، بیرون میرفتیم، میرفتیم نمیدونم کجا شیرموز میخوردیم، یا جای آدرس میداد تو مشهد خیلی شیرموزای خوبی داره، بیرون میرفتیم برای من گل میخرید، یادش بخیر چه بود، رفت اون فضای مثلا اول عقد شروع کرد تعریف کردن. همین که داشت تعریف میکرد به طور ناخودآگاه من دیدم که یک رضایت نسبی از اون اول زندگی برایش به دست اومد، گفت آخه یادش بخیر آقا اول زندگی چقدر به من توجه میکردی، شوهرم بیرون که میرفت هر چی میخواستم دست به هرچی میگذاشتم برام میخرید، نمیگذاشت که به من سخت بگذره، مثلا بیرون که میرفتیم حتما برای من آب میوه میخرید، شاخه گل میخرید، خونه که میومد اتکلون میزد میومد، مرتب بود، اتو کشیده بود، همه حسرت میخوردن، هر کسی میدیده میگفتن نمونه کامل یک زوج موفق شما ها هستین. یادش بخیر آقا مثلا این خیابونه نمیدونم از کجا تا کجا، مثلا تو حرم 20 دقیقه پیاده را میافتادیم میومدیم، مثلا خسته نمیشدیم، هیچی هم نداشتیم، مصدق بودیم اون اولا، چقدر زندگی خوش بود، الان صاحب ماشین شدیم، صاحب فرزند شدیم، شوهرم چیکار است، من خودم شاغلم، اما اون خوشی اول زندگی رو نداریم، ای کاش میشد برگردیم به روزهای اول زندگی. گفتم خیلی خوب، با این برنامه من یک هفته شما این تمرینات انجام بدیم، بعد از یک هفته بیان گزارش بدیم. گفت چیه؟ گفتم خیلی خوب، من فرض میکنم که شما با آقاتون همین الان میخواین ازدواج کنین، ای حاج آقا ما بچه داریم، مثلا دیگه دو تا بچه داریم چیزی. گفتم خیلی خوب، فرض میکنیم، فرض محال که محال نیست، فرض میکنیم که شما دختر پسری هستین که الان اومدین پیش ما، ما میخواین خطبه عقد شما رو همین الان اجرا بکنین. آقا اومد تو همینم بشه، گفتم خیلی براشون جالب بود که میگفتن حالا مثلا ما پیش روحانی که اومدیم و حالا درست روانشناس هستیم، ما دوست داشتیم مثلا برامون حدیث بخونی، آیه بخونی، روایت بخونی. گفتم نه دیگه، حدیث آیه روایت خود شما از ما بیشتر وارد هستیم، میخوام به شما یک تکنیک یاد بدم. خیلی خوب، مرد رو راضی کردیم، آقا راضی شد، خانمم راضی شد که در اون جلسه این دوتا با هم دیگه مثلا مثل روزی اولی که محرم شدن صیغه عقد بخونیم، همون رفتارهایی رو که اول زندگی داشتن دوباره از سر بگیرن. ببینید یه وقتا این خوشی های اول زندگی و همه حسرت هایی که ما میخوریم، میگیم یادش به خیلی اون قدیم ها، الان شما زیاد میشنوید تو فامیل اینقدر گرفتاری ها زیاد شده، میگن یادش به خیلی اون قدیم ها چقدر رفت آمده خوب بود، چقدر این تکلفات کم بود، با یه میوه ساده پذیرایی میشد، اما الان چقدر تجمل ها زیاد شده. اگه خودمون رو به اون فضا برگردون، اون خوشی ها برمیگرده. خیلی خوب، خطبه عقد مثلا ظاهری برای دوتا خوندیم، از دفتر که بیرون میخواستم برم گفتم که خب آقا شما روزای اول عقد چیکار میکردیم؟ میرفتیم مثلا فلان خیابون شیرموز مثلا نمیدونم چیه برای کجاست مشهدی شما بگید، این خیابون پشت شهرداری مشهد یه آبمیوه داره به نام، اتفاقا اون شب که من گفتم من فردا رفتم یه آب شیرموز اونجا خوردم، خیلی انصافا شیرموز خوبی بود، اگه اشتباه نکنم آبمیوه رضا بود، حالا بهتون آدرس بدم آقاتون رو ببرید اونجا یه آبمیوه بخورید، کنار شهرداری مشهد یه خیابونی، اسم خیابون رو من نمیدونم، منتها شیرموزا خیلی خوب داره، خیابون دانشگاه امام خمینی. خب حالا اسم خیابون خیلی مهم نیست، اونجا شاید احتمال همتون بلد بشه. گفتم آقا شما الان حرکت میکنین، مثل اینی که تازه با هم دیگه عقد کردین، با ماشین هم نمیرین، ماشین تو همین پارکینگ حرم بمونه، پیاده قدم زنان بریم روزای اول عقد اونجا شروع کنین، یه آبیبه بخورین و بعد یه دسته گلی هم برای خانم میخری. و خانم از چه از اتکلن خوشت میاد؟ گفت حاجی آقا یه اتکلن این آقای مون اولا میزد خیلی اتکلن خوبی بود. گفتن خیلی خوب الان میرین اینم میخرین. و این آقا هم خیلی هیجانی شده بود، خیلی بعدش نمیاد به اون فضا برگرده، خیلی خوب باشه، گفت باشه براش میخرم و فلان. اینا اومده بودن برای دعوا، این مجلس دعوا رو من عوض کردم، شد تو برام چی بخره، تو برام چی بخره، باشه فلان. گفتم خب مثلا تو تهران یه رسمی دارن که زن و شوهری که تازه دختر پسری که تازه با هم ازدواج میکنن یه مراسمی دارن، نمیدونم مشهدی ها داری یا نه، میرن مثلا مادرزن سلامی، احتمالا شما هم داشته باشین. گفتم فردا هم آقا تشریف میاری مادرزن سلامی؟ حاج آقا از ما گذشته میعرفاش. گفتم نمیخواد که به مادر خانومت بگی اومدی مادرزن سلامی، اما چه اشکال داره 12 سال 15 سال از زندگی گذشته یه کادوی برای مادر خانومت بخر، برو بگو مادر خانوم خیلی دلم برای تنگ شده و خلاصه این 15 سال دیدین دستگولی که به ما دادی، این دختری که به ما دادی، برای سپاس و تشکر از شما اومدیم خلاصه این هدیه رو به شما بدیم. خب باشه خیلی خوب. خلاصه هرچی ما میگفتیم اینم قبول میکرد بنده خدا، با اینکه یه آدم پرستیژش هم بالا بود و خلاصه مدیر کلی بود برای خودش، همینا رو گفت باشه اجرا میکنم. کادو برای مادر زنش خرید، آب میبرم رفتن خوردن، هدیه هم خرید، کادوها هم خریدن، عطر و گل هم خریدن. از اون طرف اون چیزایی هم که اون کتابایی هم که من در باب ارتباط عاطفی و زناشویی خاص باب نظر بود به اینا معرفی کردم. به خانم گفتم ببینید مثل روزهای اول زندگی شما باید اون فضای صمیمی رو ایجاد بکنید، اون رنگی رو که آقا دوست داره بپوشین، اون آرایش رو. و یه سری کلیات به این گفتم. گفت خیلی خب حالا بریم ببینیم چه جوری. یک هفته گذشت، فکر می‌کنید چه اتفاقی افتاد؟ این آقا خانم دوباره وارد دفتر شدن، دیدن که آقای جبه شیرینی دستشه اومده و خلاصه. گفتم چی شد؟ قرار بود شیرینی برای همدیگه بخرن. گفت آقا از اون روزی که ما دوتا دوباره با همدیگه عقد خوندیم، حالا با هم محرم بودن دیگه، حالا به صورت ظاهری دوباره زن و شوهر شدیم، زندگی ما عوض شد. اصلا نمیدونم زن یه زن دیگه ایشون، همونی که من میخواستم شد. و من متوجه شدم که این خانم خود سطح سوادش هم خوب بود، کتابایی که خونده بود تونسته بود این تغییر رو در خودش ایجاد بکنه. وقتی این آقا دید که این خانم تونسته تغییر در خودش ایجاد بکنه، رفتار خودش عوض بکنه، برگردن به اون فضای رمانتیکی که اول زندگی داشتن، این آقا هم برای او جبران میکرد، برایش کادو میخرید، هدیه میخرید. و اون فضای دعوایی که ایجاد شده بود و برای اون اصلا اومده بودن تو جلسه مشاوره، تبدیل شد که اینا با یه جبهه شیمی اونجا اومدن و گفتن که این مسئله حل شده و انشالله در جلساتی که با هم داریم این مطالب خاص روابط جنسی و زناشویی بین زناشویی تا اونجایی که فضا به ما اجازه بده خدمت شما خواهیم گفت، اما بیشتر کار رو در این زمینه به شما کتاب معرفی خواهم کرد، کتابای خوبی که در این زمینه نوشته شده و هم آیه داره هم روایت داره هم مطالب روانشناسی روز هست که خودتون بتونید از این کتابا استفاده کنید و انشالله زندگی شیرینی داشته باشین. خب اگه خسته شدیم من از شما معذرت میخوام، من یه مقدار امروز شاید خسته بودم از لحاظ روح فکری، اما برای جلسه اول به نظرم بد نبود. اگه اجازه بدین یه چند دقیقه این سوالات جواب بدیم، بعد جلسه بعدی که کی با هم خواهیم داشت فردا انشالله هم از تخته استفاده خواهیم کرد، هم از کامپیوتر استفاده خواهیم کرد. از کامپیوتر نمیتونه استفاده کنیم، از تخته آقای رئیس میگه نمیتونه استفاده کنیم. باشه حالا اگر امکان داشت، اگر امکان نداشت که خلاصه با همین کامپیوتر اینا مطالب متنوع خدمت شما عرض خواهیم کرد که شما هم خیلی خسته نشید. خب سلام. علیکی سلام. مردی که سر سفره احترام نگه نمی‌دارد، یا حرف زشت میزند یا همیشه سر سفره تلویزیون تماشا میکند. خب من با این آقا مشکل دارم اما نمیتوانم به او بگم چون ناراحت عصبانی میشود. با این آقا باید چیکار بکنیم؟ ببینید خواهر گرامی، شما زنها موجودات هنرمندی هستید، باید هنر خودتون نشون بدید. ببینید تلویزیون یک جعبه جادوییه که تو خونه هنرنمایی میکنه. اگر شما هنرتون از تلویزیون بیشتر باشه، توجه شوهر رو به خودتون جلب میکنید. من خیلی از مواردی که اینجور پیش میاد به این خانم میگم احتمالا مشکل در شماست که این جذابیت تلویزیون از جذابیت شما خانم خانه چی شده؟ بیشتر شده. یه زمان تلویزیون های خونه های ما همه چی بود؟ سیاه‌سفید بود. خیلی مردا به این تلویزیون ها شاید علاقه نداشتن، اما از وقتی که این تلویزیون ها شد رنگی کنترلی، هی ابعادش هم بیشتر شد و نمیدونم چندین شد، این مردها به این تلویزیون بیشتر علاقه مند شدن. اما باز هم اینجا این خانم هنرمند خانه اگه بتونه هنرنمایی بکنه، خلاصه ببینید هر مردی هم یه لمی داره، یه قانونی داره، یه قاعده‌ای داره. اگر این زن بتونه هنرنمایی بکنه حتی تو اون شرایطی که این آقا سرگرم تلویزیون هست، بتونه نظرش و توجهش از تلویزیون جلب به خودش بکنه اینجا برنده خواهد بود. البته کار یکی دو روز هم نیست، کار زمانبری هست، کم کم باید شرایطی رو در اون خانه ایجاد بکنه که این آقا توجهش از تلویزیون جلب بشه به این خانه. اگه این کار رو بتونه انجام بده که یه کار هنرمندانه هم هست موفق میشه. اما اینکه این آقا سر سفره مثلا حرفای زشتی میزنه، احترام سفره رو نداره، این دیگه باید بررسی بشه که آیا مثلا این اخلاقش همینطور هست نیست، یا اگه جلسه مثلا بشه ایامی که ما مشهد هستیم جلسه مشاوره بیان. حالا خیلی وقتا اینجوریه که من به خانم‌ها میگم که به طور مستقیم به آقاتون نگید میخوام بریم جلسه مشاوره ببینیم، چون جلسه مشاوره یک بار معنای خاصی داره برای آقایون. میگه مگه من چه که میخوام بریم جلسه مشاوره؟ من که چیزی که همون کسی ندارم تو زندگی که مشکلی نداریم. اما مثلا یه روزی که میان حرم میگه راستی آقا اینجا مثلا مدرسه پریزادی هست یا مرکز مشاوره آستان قدسی هست، چند تا خانم دکتر هستن، آقا دکتر هستن، چند تا روحانی هستن، تحصیلات روانشناسی دارن، بریم بشینیم، هزینه هم که برای ما نداره، ببینیم چی میگن، کسی هم که از مشاوره ضرر ندیده، یه جلسه مثلا اونجا بیاریم پیش ما بشینیم صحبت بکنیم تا ببینیم که مشکلشون چی هست. خب با سلام و علیک سلام. برای همسرانی که بچه آخر هستن و لوس هستن و هنوز در عوالم بچگی سیر میکنن چه باید کرد؟ من شوهرم وقتی با من است به خاطر حرفایی که به او زدم رعایت میکنه، ولی همین که با مادرشان صحبت و گفتگو دارن به کلی عوض میشود و خلق و خوی بچگانه پیدا میکنه و مادر شوهرم جلوی من با شوهر مثل یک بچه رفتار میکنه و من از این قضیه رنج میبرم و اصلا شوهرم از خودش هیچ نظری نداره، هرچی مادرش بگه ما باید انجام بدیم و با سر و صدا و دعوا مادر شوهرم حرف خودش رو به کرسی میشونه و ما هر جا که بخوایم بریم باید با مادر شوهر بریم، با مادر شوهر باشیم. انگار مثلا دیدیم قباله عقد که میام نویسن میگه مثلا 100 تا سکه یه سفر حج، بعضی هم دیگه مادر شوهرشون قباله ازدواجشونه دیگه، میگه هر جا بریم مادر شوهر باید با ما باشه. یه نکته حالا خوب شد این سوال، خیلی سوال قشنگی بود. ببینین اگر زن و شوهر به این احساس برسن که دیگه یک پیکره شدن، دیگه دوتا نیستن، اگه توی این خونه به مرد اهانت بشه که انه به این زن اهانت شده، یا به لحظ اگه به زن اهانت شده به مرد اهانت شده، یعنی این احساس رو داشته باشن حقیقتا که اگر هر کدوم از اینها تو خونه شکسته بشن بهشون بی احترامی بشه به اون یکی دیگه چیه؟ اثر میذاره. یعنی سیستم اینجوره دیگه، اگه این ساعت یکی از عقرباشو بکنی چی میشه؟ اصلا ساعت به ما نشون نمیده. زن و شوهرم همینطورن، باید بدونن که دیگه بابا این دختر پسری که ازدواج کردن از خونه پدر مادرشون اومدن توی خونه جدید، باید این خطوط ارتباطی رو چیکار کنن؟ قطعش کنن. البته خطوط ارتباطی که ما میگه قطع کنن نه به این معنی که کلا قطع ارتباط کنن، نه، دیگه این آقا پسر و دختر خانم باید بدونن که تشکیل یک خانواده جدید دادن، مستقل شدن، دیگه تمام اسرار خودشون رو باید بین همدیگه داشته باشن. حتی یه وقتی چیزایی که زن و شوهر با همدیگه در میون میگذارن، اینجا صلاح نیست که اینجا مادر شوهر بدونه، یا خیلی از دعواهایی که میشه هیچ صلاح نیست که مادر شوهر بدونه. اینو باید هر دو طرف بدونن که یه خانواده مستقل شدن و کانالهای ارتباطی باید قطع بشه. و بیشترم من قبول دارم که اینجا نقش رو مرد ایفا میکنه که مرد باید اینجا مدیریت بکنه و نگذاره که دیگران برای او تصمیم بگن. خیلی 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 از مشکلاتی که امروزه برای خانواده‌ها پیش میاد در اثر همینه که کسانی از بیرون میان دخالت میکنن. حالا به اسم بیچاره مادر شوهر تموم شده که مثلا مادر شوهر میکنه، حالا من کار ندارم چه مادر شوهر، چه پدر شوهر، چه برادر شوهر، هر کسی دیگه، من به طور کلی دارم میگم هر کسی بیرون از محیط خانواده بخواد بیاد رو خانواده تاثیرگذاری انجام بده، ما زن و شوهرها باید چیکار بکنیم؟ باید جلوی این ارتباط رو بگیریم، یعنی ما برای خودمون زندگی بکنیم، برای خودمون تصمیم بگیریم، اگر هم لازم دیدیم جایی با مادر شوهر مشورت بشه خودمون تصمیم بگیریم که من به خانومم بگم خانوم من اینجا صلاح میدونم که در رابطه با این مشکل بریم با مادرت مثلا چیکار کنیم، مشورت کنیم، با مادر خودم مشورت کنیم، یعنی با یک تصمیم جمعی به این نتیجه برسیم. و الا اگر دیدار پیکر تمام مسائل درون خانه من به بیرون منتقل بشه و اونا بخوام برای ما تصمیم بگیرن، این کار مشکلی خواهد بود، باید مدیریت بکنیم که خودمون برای خودمون تصمیم بگیریم. بازم اگه مورد خاصی غیر از این هست، یک جلسه مشاوره تشکیل بدید اینجا یا بعداً حضوری بیان که من بیشتر براتون توضیح بدم. چند راهکار برای کنترل عصبانیت، یکی از جلسات ما ان شاء الله وارد تکنیکال که بشین همینه. اصلا من اینجا یه روشی دارم به نام روش ریلکسیشن که دکتر جان بزرگی که استاد ما هستن تو دانشگاه این روش رو برای ما تدریس کردن. یه کتابی هم داره، کتابش هم خیلی گرون نیست، کتابش 2000 تومان 3000 تومانه، کتاب دانشگاهیه. اگر ان شاء الله حوصله کردین جلسات بعد اومدین یا مثلا تو هفته‌های دیگه ماهای دیگه ما در خدمتتون بودیم، برای کنترل عصبانیت و کنترل خشم راهکارهای روانشناسی رو من خدمت شما خواهم گفت. اون کتاب هم به شما میدم که ما این روش ها چطوری بدین برای عصبانیت خودتون فائق بشین. خب با عرض سلام و علیک سلام، من و شوهرم از نظر اخلاقی مشکل خاصی نداریم، خب الحمدلله ان شاء الله هیچ وقت مشکلی نداشته باشیم، جز در مواردی که شوهرم با دوستانش نشست و برخاست داره، البته به سلامتی با دور، که خیلی از متاسفانه خانواده‌هایی که مشکل پیدا میکنن همینه که مثلا این خانم رفته با آقای ازدواج کرده که موقعی که رفتن آزمایش دادن این آقا دودی نبوده، ازداری نبوده، اما یه سال، دو سال، سه سال که گذشته این آقا چیه؟ رفته به سمت دوستانش، مثلا با دوستان دودی مثلا نشسته. و اگر من اعتراض نداشته باشم مشکلی پیش نمیاد، از هر لحاظ ما رو تأمین میکنند. باید چه کار بکنیم؟ ببینیم اگر این شوهر شما تو خونه یه دوست خوبی به نام همسر داشته باشه، این عقیده من و خیلی از روانشناسا، هیچ وقت سراغ رفیق نمیره. حالا شاید خیلی به من اعتراض بکنیم، یه آجا ما از هر راهی استفاده کردیم، اما باید صبر داشته باشیم. اگر خانم هنرمندی اینقدر با شوهرش رفیق بشه که به جای اینکه این شوهر بره اوقات فراغت خودش رو با دوستان خودش سپری کنه بیاد درون خانه، این زن زن موفقی خواهد شد، که اتفاقا اینو که من دارم میگم پایه علمی هم داره، تجربه هم کردیم و جواب هم داده. خانم هایی که طی برنامه 4-5 ماهه اومدن شوهرش رو جلب و جذب محیط خانواده کرده، دیگه این شوهر پاش از بیرون از دوستان و از شبنشینای با دوستاشی شده بریده شده. احتمالاً حالا باید بررسی بشه این شوهر اینقدر دچار بحران عاطفی شده، اینقدر دچار مثلا تنهایی شده که دیده درون خونه ارضا نمیشه، میاد تو خونه همش دعوا و مرافعه و نمیدونم صحبت قرض و قسط و اجاره و فلان. اما اگه این زن بتونه هنرمندی کنه، این محیط خانه رو محیط شادابی نگه داره که این شوهر به محیط خانه علاقه‌مند بشه، دیگه این شوهر سراغ دوستان خودش نخواهد رفت. البته اگر این آقا مشکل اعتیادش خیلی جدی هست، باید مراجعه کنیم به کسانی که مراکز ترک اعتیاد هست و امروزه روش‌های خیلی خوبی هست و باید کمک کنیم. یعنی واقعا خانواده‌هایی که مردشون دچار اعتیاد هستن، اینا میشه با یک برنامه چند ماهه این رو برطرف کرد، منتها احتیاج به صبر داره، حوصله داره که اگه بعدن حالا پیش من بیاد این مراکزی که برای ترک اعتیاد هست به شما خواهم گفت. چه موقع طلاق در اسلام سفارش شده؟ خانم مبغوث در این حلال پیش خداوند چیه؟ طلاق حرام نیست، یه حلالیه، اما حلالیه که خدا خیلی بعدش میاد، اصلا کنه عرش خدا به صدا در میاد. حالا چه موقعی سفارش داده؟ اصلا سفارش نشده، مثل یه عمل جراحی میونه که مثلا شما بیاد بگید که آقای دکتر مثلا چه موقع عمل جراحی سفارش داده؟ با اون جراحی هیچ جا سفارش نشده، جراحی برای جایی که مثلا تصادفی پیش میاد، دو تا ماشین به هم میخورن، این یک ضربه مغزی میشه، چطور میشه اینجا باید جراحی کنن؟ طلاق هم دیگه اون خونه آخر آخر آخره که دیگه اینا با هم نساختن، نشد، جنگ و دعوا و مصیبت و مشاوره رفتن نشد، دیگه اونجا مثلا دیگه مبغوض حلالتنی مبغوض خدا صورت میگه و الا به عنوان یک راه حل اولی هیچ وقت بیان نمیشه. طلاق متاسفانه که امروز هم آمارش در کشور ما کم نیست، قدیما اینجوری بود، من یادم میاد و از پدر بزرگا مادر بزرگا شنیدیم مثلا اگه میشیدن توی یک محله توی یک فامیلی طلاق صورت گرفته مثلا خیلی با بدی یاد میکنن، مثلا شنیدی فلان دختر مثلا از فلان طایفه طلاق گرفته، اما امروزه دیگه قوه اینم داره چی میشه؟ ریخته میشه، همینجوری میشه دختر همسایه طلاق گرفت، دختر عمه طلاق گرفت، فلان دانشجو طلاق گرفت، ما الان که با دانشجو در سر و کار داریم این متاسفانه خیلی زیاد دیده میشه. خب پدری که مسئولیت تشویق و تنبیه را قبول نکند چه باید کرد، باید بهش مسئولیت داد. این عقربه مسئولیت اینه که دندون باید بچرخه، اگه نچرخید اشکال از چیه؟ احتمالا باتری ضعیفه، باید این باتری رو تقویت کرد. خلاصه باید نشست صمیمانه با او صحبت کرد، به او بینش داد که آقای محترم طبق چیزی جلسه‌ای که ما داشتیم یا آقایی که از روانشناسی صحبت کردن گفتن مسئولیت تشویق و تنبیه بچه‌ها رو شما باید قبول بکنید، با صحبت انشاءالله حل خواهد شد. در مورد تفاوت بین زن و مرد کتاب‌های مفیدی معرفی نمایید. چند کتاب در مورد احادیث پیامبران راجع به زندگی زناشویی گفتم. باشه، جلسه آخری که با هم داریم من همه چیزمون جلسه اول نمیگم، چون همه چیز رو اگه جلسه اول بگم جلسه دوم سوم دیگه اینجا شما نخواهید اومد. اگه همه هنرهامو جلسه اول بگم دیگه برای جلسه سوم چی ندارم. برای جلسه سوم معرفی کتاب و منابع و کسانی هم که اگه با اینترنت، حالا من چون سطح تحصیلات شما رو نمیدونم و قرار بود که مثلا به ما بگن که حالا خواهرایی که میان مثلا زیر دیپلم هن، سیکل هن، نمیدونم دیپلم دارن، فوق دیپلم هن، اگه این سطح رو بدونم بعضی از سایت هایی که مثلا دیوزی هم به شما کمک خواهد کرد حتما به شما خواهم گفت. انشالله یکی از کارهای ما همینه که انشالله با معرفی منابع بتونیم به شما کمک کنیم. من میخواهم مشاوره موفق و کارام مشاور موفق و کارآمدی باشم یا مشاوره موفق و کارآمدی داشته باشم، نمیدونم منظورشون چی بوده. مثلا مثل شما، ما خب موفقیم یا کارآمدی، هیچ کدوم از اینا نیستیم. چه کتاب و منابعی رو مطالعه کنم تا کارآمدتر باشم؟ خب ایشون اگه میخوان تو بحث مشاوره، الان متوجه شدم منظورش چیه، میخوان تو مشاوره پیشرفت کنن، کتابای مشاوره رو بخونن. حالا من بعداً بیان پیش من این خواهر بین آیا تحصیلات روانشناسی دارن ندارن، چند کتاب خوندن نخوندن، یه چند کتاب خوبشون معرفی خواهم کرد. اتفاقا خیلی خوبه، هر من عقیده اینه که خانوما هر یک از شما میتونید اصلا به عنوان یک مشاور در اون خانه خودتون چیکار کنید، مدیریت کنید، به شرط اینکه یه سری مطالعاتی داشته باشین. هفته یک کتاب در باب تربیت فرزند بخونید، در باب اخلاق مردان کتاب بخونید. اگه این کارو بکنید بهترین مشاور خانواده خواهید شد. خب حاج آقا لطفا راجع به مردانی بگیم که با هر حرف به هر کسی نظرشون بر میگرده. مثل چی هم؟ به قول ما میگن حزب بادن، باد هر طرفی بیا همون طرفی میدن. مگر مشورت این نیست که با عقل دیگران شریک شویم، نه اینکه همسر من با هر حرف هر کس نظرش عوض شود. چه کنم؟ من چطور از همسرم بخوام که کتاب مطالعه کنه یا مثلا اقدامی که برای پیشرفتش نیاز است اونو انجام بده؟ درد دل کردن با خانوادم اشتباه است. بله، اینو من خیلی تاکید میکنم که ببینید سریع نرین با خانواده درد دل کنین، که صبر داشته باشین. خلاص ببین همه زندگی ها پسی بلندی داره، مشکلات داره. بدترین راه اینه که سریع این خانوم بره چیکار کنه، مشکلات خانه خودش رو به بیرون از خانه چیکار کنه، انتقال بده. این خیلی آفت داره، اون وقت یه دلسوزیای بیموردی بقیه میخوان انجام بدن، میان کارو خراب میکنن. این مادر شوهر بیچاره که اینقدر اسمش هم بد در رفته، قصدش قصد خیره، اما همین که دیگه شما دارید دعوا میکنید، منافعه دارید، میاد میخواد کار رو درست کنه اما کار رو خراب میکنه. مشکلات رو به این زودی از خانه بروز ندید، یعنی گفتن مشکلات خصوصی هم را مثلا به کی بگم برای درد دل. بهترین کسی که این نکته خیلی مهم میاد خانم، سوال قشنگی بودید، بهترین کسی که باشه درد دل کنی خود شوهرتونه. شاید بگیم بابا خودش این مشکله، باشه یه فضایی رو ایجاد بکنی. تا به حال من از شما بپرسم خدا وکیلی چند بار پیش اومده مثلا، حالا نمیدونم چند سال ازدواج کردین، 5 سال، 10 سال، 15 سال، تا به حال شده مثلا یک فضایی رو ایجاد بکنیم بگیم که آقا من میخوام 5 دقیقه ازت وقت بگیرم، از شوهرتونه 10 دقیقه میخوام ازت وقت بگیرم، وقت برای چی، چیکار داری، میخوام 10 دقیقه با صحبت بکنی، یه فضایی رو ایجاد بکنی، برین دور از چشم بچه‌ها، دور از چشم دیگران، بشین قشنگ با هم دیگه صحبت بکنین. ما اینو خیلی میپسندیم و تاکید هم میکنیم که خیلی خوبه که هر هفته درون خانه‌ها همچین جلساتی باشه که زن و شوهر با هم بشینن، بچه‌ها هم نباشن، توی فضا با هم دیگه صحبت بکنن برای حل این مشکل چیکار بکنیم، به نظر شما انتظارات شما از من چیه، من از شما چیه. درد و دل کردن زن و شوهر با هم دیگه هیچ خود حسابی رو ایجاد نمی‌کنه، باعث پیشرفت و ترقی میشه. اما مصیبت اونجاییه که این درد دلها به جای اینکه بین زن و شوهر انجام بشه چیکار بشه، بره به بیرون از محیط خانواده انتقال پیدا بکنه، که اینجا اول مشکله. خیلی اینجا حواستون باشه. آیا از مهریه که زن از مرد میگیرد خون سلاخ میگیرد؟ نه خیر، چیزی که به عنوان مهریه یا ارزم موضوع حدیدی باشه خمس علاق نمیگیره، ولی بازم با این حال به مرجع تقلید خود مراجعه کنید به این ایشون چی میگن. یا اینکه میگویم مکه واجب میشود صحت دارد یا نه و یا چه مقدار باید باشد که تعلق بگیرد، نمیدونم این بحث فقهیه، حالا بعدا بیاد من رساله مراجعه کنم که آیا اگه زنی مهریه گرفت و با مهریه مستطیع شد آیا واجب الحج میشه یا نمیشه، اینو بعدا من مراجعه میکنم جلسه بعد جوابشو خواهم آورد. خب چند دقیقه دیگه بیشتر وقت نیست، من اینا سوالات هم یه مقدار بیشتر شد. خانم توسی اجازه است اینا بخونیم بدم برای جلسه بعد؟ خیلی خوب، پس این سوالات رو من نگه میدارم، انشاءالله جلسه بعد ادامه این سوالات رو خواهیم داشت. یه بار دیگه از حوصله‌ای که کردین و ما رو تحمل کردین کمال تقدیر و تشکر رو دارم، با اینکه خب منم یه مقداری تقریبا خسته بودم، دیشب رو نتونسته بودم بخوابم، پروازمون خیلی تأخیر داشت، مطالبی رو خدمت شما عرض کردم، انشاءالله در دو جلسه بعدی که با شما خواهیم داشت تکنیک های بیشتری رو در رابطه با ارتباط با همسر بیان خواهیم کرد و انشاءالله معرفی کتاب هم خواهیم داشت. دوستان اگر کتاب هایی هم خودشون تالا مطالعه کردن و از اون کتاب ها تأثیر پذیرفتن، اسم این کتاب ها به ما بدن که ما هم متوجه بشیم که چه کتاب هایی شما مطالعه کردید. انشاءالله امیدوارم که خدا به همه شما توفیق بده، در سایه آقای امام زمان و در ظل توجهات حضرت ولیعهد برای همتون آرزوی خوشبختی دارم. صلواتی ندارم.